حضرت امام حسن عسکری لطف فرمایید صلواتی ختم کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین مولانا و مقتدانا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی القوم الظالمین الی قیام یوم الدین. در پیشواز و مقدمه ایام فاطمیه هستیم به روایت 75 روز، که این دو روایت 75 و 95 روز بعد از شهادت حضرت رسول اکرم در واقع مستند به احادیث قطعی و صحیح السند ما هست. حالا بین این دو اختلاف به خاطر نوشتار متون حدیثی صدر اسلام که به دست ما رسیده، حالا 75 روز یا 95 روز توی اینش دیگه کار نداریم. حالا ما دنبال بهانه هستیم که برای مادر سادات عزاداری بکنیم. انشالله که این عزاداری ها و این سینه زدن ها و این معرفت افزایی هایی که در روضه حضرت فاطمه زهرا شکل پیدا میکنه از ما به شایستگی قبول بکنن، این کم رو از ما بپذیرن. به این نیت هم صلواتی خط بفرمایید. خب ما چند جلسه گذشته، کم سه جلسه ای شده، در باب اساسنامه هیئت و هیئتداری و در واقع دلیل هیئت برگزار کردن، مثلا ضرورتی داره هیئت داشته باشیم نداشته باشیم، دستوری از معصوم به ما رسیده نرسیده، شأن و منزلت و ارزش این جلسات صحبت میکردیم. امشب هم حالا سعی میکنیم به یک قسمت دیگه از این بحث هیئت و هیئتداری بپردازیم از منظر احادیث و روایات، و همچنین یه نکاتی رو در باب این که ما که بچه هیئتی هستیم باید چطور عمل بکنیم در زندگیمون با هم یه مذاکره میکنیم، بحثی میکنیم. و اون سندی که هفته گذشته قولش رو به شما داده بودیم در باب سندی که سازمان جاسوسی سیا مطرح کرده بود در باب تخریب هیئت‌های مذهبی، اون رو ایشالله از رو من آوردم که یه قسمتایش و اون قسمتای مهمش رو، چون سند طولانی، یه توضیح مختصری میدم بعد قسمتای اصلی سند رو از رو براتون میخونم که ببینیم که این جریان هیئت و هیئت‌داری و این ضرباتی که به هیئت داره وارد میشه از کجا هست، ریشش کجاست و به چه سمتی داریم میریم. من مقدمتاً یه مروری بکنیم این سه هفته‌ای که با هم دیگه بحث کردیم رو، من مقدمتاً این مطالب رو خدمت شما عرض میکنم که چه گفتیم. ما در باب گریه و ارزش گریه کردن بر مصائب ابا عبدالله و همچنین ذوات مقدسه اهل بیت یه حدیث معروفی رو ذکر کردیم. احادیث زیاده چون وقت جلسه اندک، این جلسات هم خلاصه تعداد محدودی داره، کمیتاً ما نمیتونیم به همه احادیث برسیم. اون احادیث ناب رو من سعی کردم که یه چیزی هم باشه تو ذهن من و شما هم جا بمونه، یعنی اگه بیرون کسی یه باری از شما پرسید آه چرا هیئت میرید، دلیلت سر چیه، اصلا این گریه کردن برای چیه، اینا رو شما تو ذهنتون داشته باشید. حالا من لیستوار خدمت شما عرض میکنم. ما اومدیم اول حدیث جناب حماد رو عرض کردیم، گفتیم که حضرت از حماد پرسیدن که آقا شنیدم کاروانی به سمت کربلا حرکت میکنه از کوفه در زمان نیمه شعبان، در زمان اربعین و اینها در مسیر را چه میخونن؟ بعضی هاشون هستن قرآن میخونن، بعضی هاشون هستن این قصه های خودشون رو بین خودشون میخونن و مطرح میکنن، بعضی ها هستن گریه میکنن، بعضی ها هستن مراسی و مداهی ما اهل بیتو میخونن. بعد حماد تایید میکنه، آقا میفرماید که الحمدلله الذی، خدا رو شکر، نهایت سپاس که افرادی رو خلق کرده که یرثی لنا و یمدهنا، برای ما مراسی میخونن، مرثیه میخوانن و مداحی ما اهل بیتو میکنن. این مقام، مقام بالای بین قرآن خون و بین قصه گو و بین گریه کننده و اینها، حضرت این رو شاخص میکنه. پس این روایت حماد یادتون باش. روایت دومی که مطرح کرده بودیم در باب ارزش گریه بر مصائب اهل بیت، حدیث امام صادق به ابا هارون بود که اومد شعر خوند و اینها، بعد حضرت بهشون گفتن که میخوای بهت بگم که چه مقام منزلتی داری؟ گفت بله آقا بفرمایی. بعد اومد گفت که اگر که یک قطره اشک با این شعر خواندن تو بر مصائب ما اهل بیت، مخصوصا جد ما ابا عبدالله، از چشمان یک فردی که نشسته و داره میشنوه جاری بشه، به اندازه بال مگس بهشت بر همه شما واجب میشه. این مقام گریه بر ابا عبدالله. حدیث بعدی حدیث امام صادق در مورد جعفر ابن عفان بود که عرض کردیم که این هم شاعر بود، میومد پیش حضرت مرثیه میخوان، شعر میخوان، کلی جمعیت هم مینشستن. بعد گفت که من یه بار شعر خوندم، از پشت پرده صدای زنانم بلند شد به گریه و اینها. بعد حضرت فرمود که میخوای بهت خبر بدم که چه اتفاقی افتاده؟ گفت بله آقا بفرمایید. حضرت فرمودن که همین الان ملائکه هم همه با شما، با این افرادی که داشتن گریه میکردن، با من و شما داشتن گریه میکردن، بلکه بیشتر گریه میکردن سر این روزهی که تو خواندی، این شعری که تو خواندی، و خداوند به برکت این شعر همه گناهان همه این افرادی که اینجا نشستن همه رو بخشیده، همه پاک شدن و بهش بر همه شون واجب شد. و حدیث آخرم درباره گریاندن تعدادی بود دیگه. حضرت اومدن به ابا عماره عرض کردن، فرمودن که ابا عماره اومد شعرشو خون، حضرت فرمودن که پاداش این شعری که تو خواندی اگر برای 50 نفر خوندی و اونها گریه کردن، بهشت بر همه واجب میشه. بعد حضرت اومدن پایین تا گفت نه، 40 نفر هم باشه همینه، 30 نفر هم باشه همینه، 20 نفر، 10 نفر، 5 نفر و 1 نفر. این تو ذهنتون باشه، حدیث ابا عماره. اینها رو با هم مرور کردیم. بعدم عرض کردیم که خب حالا این دست جمعی هیئت گرفتن، اینجا تقریبا استدلالش در اومد دیگه. یک مورد خیلی قوی تر که ما داریم، اصلا جلسه هفتگی چرا باید بگیریم، میتونیم به دعای ندبه استدلال بکنیم. اونجایی که حضرت خود امام زمان میفرمایند که ولی یبکل باکون و یزج زاجون و ولی یسرخ سارخون، دوره هم همه با هم سرخه میکنن، گریه میکنن، ندبه میکنن. خب دعای ندبه هم که هفتگیه. اینها رو ما میتونیم به عنوان سند هیئت داشتن و هیئت گرفتن از سیره اهل بیت داشته باشیم. یک موردش هم امشب خدمت شما عرض میکنم، این باز از همه قوی زره. یعنی اگر اونها هم بگیم آه نه حالا اون دعای ندبه است و اونم نمیدونم حالا یه شعری خوانده شد برای امام حسین بوده، نه، اینجا دیگه حدیث معروف، حدیث شریف کسا یا همه تون خوندید دیگه، اینجا دستور به برپایی محفل، محفل شیعیان داده میشه در این حدیث. ذکر فضائل در اون محفل، یعنی کار ما مشخص شده، امام به ما میگه که آقا شما تو محفل ما با چیکار کنید، تو این مجلس ما با چیکار بکنید. و بعد اینکه کسایی که میایید داخل جلسه میشینید باید اعتقاد به رفع مشکلاتتون داشته باشید در این جلسه. کجا هست؟ آخر حدیث کسا، وقتی که همه دور پیامبر جمع میشن زیر کسا، اون موقع امیرالمومنین میاد سوال میفرماین. فقال علی لابی یا رسول الله اخبرنی مال جلوسنا هذا تحت الکسا من الفضل عند الله. آقا شما به من خبر بدید که ماهی که الان دور شما نشستیم زیر این کسا چه مقام منزلتی داریم. فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واستفانی بالرسالت نجیا، حضرت قسم میخورن به اون کسی که منو به بعثت برگزید و به من رسالت داد، ما ذکر خبر و ناهازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا، هیچ جای این زمین نیست مگر اینکه یه عده شیعه دور هم جمع بشن، ذکر ما رو بگن، از اخبار ما بگن و محب ما باشن، شیعه و محب ما باشن. الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه و استغفر لهم الى ان يتفرقوا، مگر اینکه رحمت خدا بر تمام اون جمع نازل میشه در اون لحظه، ملائکه نزول پیدا میکنن در جمع اونها و استغفار میکنن تا زمانی که متفرق بشن، از هم جدا بشن برن. دستور به جلسه گرفتن یعنی چی؟ دوره هم بشینید ذکر فضایل ما رو بگید. خب دیگه چی؟ بعد امیرالمومنین بازم سوال پیدا میکنن براشون، میفرماین که فقال النبی، دوباره ببخشید، از رسول اکرم ادامه میدن، فقال النبی ثانیاً یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا و استفانی به رسالت نجیا، و همون قسمی که خوردم گاه کسی که منو به بعثت برگزید و رسالت بهم داده، به اون خدا قسم، ما ذکر خبر و ناهازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا، دوره هم جمع میشن که چی؟ و فیه محمومون الا و فرج الله همه، اگه بینشون یه نفر یه دردی داشته باشه، یه هم غمی داشته باشه، برطرف میشه. این برکت جلسه است. ولا مغمومون الا و کشف الله غمه، هیچ مغموم و دلگرفته و دلشکسته نیست که در این جمع محفل بشینه، ذکر ما اهل بیت گفته بشه، مگر اینکه وقتی داره خارج میشه تمام غم و گرفتاریش برطرف میشه. ولا طالب و حاجت الا و قضا الله و حاجته، هیچ حاجتمندی نیست که دست خالی از اینجا بیرون بره، حاجتش برآورده نشه. فقال علی اذن والله فزنا و سعدنا و کذالک شیعتنا فازوا و سعدوا فی الدنیا و الاخره و رب الکعبه. امیر المومنین میفرماد که خوش به حال اون شیعیان، همشون رستگارن، همشون عاقبت به خیر میشن، به خدای کعبه قسم. ماها رو دارن میفرماد دوره هم جمع میشیم، بعد بنابراین این دستور چیه؟ بشینید دوره هم فضایل ما اهل بیت رو بگید، چه در منبر، چه در روزه، چه در مداهی، همش فضایل اهل بیت باید گفته بشه دیگه، چیزی که نمیخوایم بگیم. راه پس مشخص شده، هیئت میایم باید این کارو داخل هیئت انجام بدیم. بعدم میفرماید که محفل من محافل اهل الارض، محفل باید بگی، یه نفره نه، تو خونه خود نشین نگو، دور هم جمع بشید. بعد این برکات هم داره. خب حالا این مطالب رو که عرض کردیم، این شاکله هیئت گرفتن، جلسه گذشته یک نکته رو در باب حالا هیئت داری عرض کردیم، گفتیم که چی؟ ما که این همه حدیث وارد شده که آقا جلسه بگیرید، اینم اینطور بگیرید، خب آداب پس باید داشته باشه دیگه. یکی از آدابش چه بود؟ جلسه قبل عرض کردیم متکی بودن به اصول اعتقادی در مداهی، در منبر، در سینه زنی. بعد آسیب شناسیش هم کردیم، اگه رفقایی که حضور داشتن یادشون باشه، گفتیم که آقا چه مشکلاتی هم این وسط ایجاد میشه، سبکا رو خراب میکنن فلان، نوع سینه زدن ها، نوع جلسه گرفتن ها، یهو اصل میشه مثلا بنر زدن ها، اصل میشه نمیدونم میکروفون های آنچنانی، باندای آنچنانی، اصل میشه نمیدونم نورپردازی آنچنانی، در صورتی که اینا هم مخالفه این دستورات اهل بیت. خب این یک نکته بود. یه نکته هم امشب عرض بکنیم، یکی از مهمترین آداب جلسه، مهمترین مسائلی که باید در جلسه اهل بیت رعایت بشه، نورانیت و معنویت و حفظ معنویت و ارتقاء معنویت مسئولین جلسه و افرادی که وارد جلسه میشن به عنوان مداح سخنران. خیلی نکته مهمیه، بخش عمده معنویت جلسه. اگه قراره این جلسه تأثیری داشته باشه بر افرادی، بر نوجوانا، بر جوانا، حتی سنهای بالاتر، اگه قرار تأثیرگذار باشه، اگه قرار خروجی یک جوان انقلابی، یک فرد انقلابی، یک فردی که سرباز نه، فرمانده سپاه امام زمان باشه، اگه قرار باشه خروجی جلسه این باشه، باید مسئولین جلسه و برگزار کنندگان جلسه از معنویت برخوردار باشن. چرا ما این حرفو میزنیم؟ گفتیم که یه تعریف مختصری از هیئت جلسه اول ارائه کرده بودیم، گفتیم که هیئت چیه؟ هیئت یه پادگان آمادگی سازیه، تهیه، آماده باشید. خب این پادگان آماده سازی برای امام زمان دیگه، قرار یه کاری بکنیم بالاخره دیگه، برای اسلام، برای دین، برای خدا. خب حالا اینجایی که داریم میایم، آیا واجبه؟ نه خیر، مستحبه. این تأکیداتی که ما احادیثشون خوندیم هیچ کدوم امر نکردن، همشون میبینید که حالت ارشادی دارن. تو فقه، تو اصول فقه از این نوع بیان معصوم استنباط میشه، برداشت میشه که آقا این امر، امر مستحبی. حالا اینقدر تأکید روش میشه، پس میشه مستحب مؤکد، چون حدیث خیلی داریم، خیلی هم تأکید شده. خب به هر حال مستحب مؤکده. ما یه سری واجب داریم، یه سری مستحب داریم، مکروهات و اینا هم که کار نداریم. این هیئت اومدن ما مستحبه. در دین واجباتی هم داریم. واجبات مثل چی؟ نماز، روزه، احترام به پدر مادر، اینایی که دو متن قرآن هست و سیره اهل بیت هست، حکم الهی داره. از طرفی هم پیغمبر اکرم چه فرمودن؟ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی. هر کس به اینا هم، به قرآن و اهل بیت، این وا و عطف، این دوتا اینو همن به هم چسبیدن، نمیتونی از هم جداش بکنی. قرآنو بگیری اهل بیتو بذاری کنار، اهل بیتو بگیری قرآنو بذاری، نمیشه با هم. هر کس به این دوتا چنگ بزنه، هیچ موقع لن تذلو ابدا، هیچ موقع به زلالت کشیده نمیشه، هیچ موقع گمراه نمیشه. ما قرار هم به قرآن عمل بکنیم، هم به سیره اهل بیت عمل بکنیم، درسته؟ خب قرآن به ما چه میفرماید؟ قرآن تعبیری داره به نام فرد مؤمن، یه سوره ای هم داره به نام سوره مؤمنون. یعنی اصلا کلن صفات مؤمنین رو اینجا اومده. مؤمن کی آقا؟ مؤمن کسی که واجباتش انجام بده، یعنی دستورات خدا رو داره پیروی میکنه دیگه، غیر اینه. در کنارش از مردم عادی جامعه که فقط واجبات رو بسنده میکنن، حتی بالاتر هم هست، مستحبات هم بسنده نمیکنه، میره بالاتر، مستحبات هم داره انجام میده. فقط مستحبات رو نگرفته واجب و ول بکنه، فقط هم واجب رو نگرفته مستحب، نه با هم داره. به این میگم مؤمن، ایمان کامل داره. هر دنبال این چیزیه که خدا بگه من دوست دارم این کار انجام بدی، سری میره انجامش میده، مستحب باشه چه واجب باشه، این میشه مؤمن. خب آقای هیئتی، شما میای هیئت یه کار مستحب داری انجام میدی، یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من از افراد عادی جامعه که فقط به واجبات بسنده میکنن، میرن موقع اوقات نمازشون تو مسجد نمازشون رو میخونن، یه صفحه قرآن هم میخونن، یه خود دعا میکنن، میرن خونه، کسب و کار حلال خودشون رو انجام میدن، این میشه واجبات دیگه. از این بیشتر شما دوباره یک وقتی رو میذاری، میای برای ابا عبدالله، برای زوات مقدسه اهل بیت عزاداری میکنی، سینه میزنی، گریه میکنی، ها این مستحبه دیگه. پس شما فراتر از مردم عادی هستی. در واقع اگه بخواد کسی تو این جامعه مؤمن معرفی کنه، با به شما رو معرفی کنه، بگه اینا مؤمنن، اینا قرآنشون سر جاشه، نمازشون سر جاشه، از اون بالاتر نماز شب دارن، هیئت هم میان، برای امام حسین هم میخونن، برای امام حسین هم گریه میکنن، همینه دیگه. خب صفات مؤمن در قرآن، در این سوره مؤمنون رو با هم دیگه مرور بکنیم. پیامبر فرمود قرآن و اهل بیت دیگه با هم، ما اهل بیت رو که داریم مستحب داریم انجام میدیم. قرآن چه میفرماید به ما؟ میگه آقا قد افلح المؤمنون، همانا بدون شک مؤمنون، کسایی که با ایمان هستن، ایمان کامل دارن، اینها رستگار میشن، بقیه هیچ، مؤمنون رستگار میشن. خدایا مؤمنون کیان؟ آیات اول تا 11 سوره مؤمنون دارم خدمت شما قرائت میکنم. الذين هم في صلاتهم خاشعون، همین اول بسم الله، تو نماز خاشعن، تو نماز سر به زیرن، سر نماز احترام به خرج میدن، به خود نماز احترام قائلن، هیچی، داخل نمازم محترمانه نماز میخونن. به قول آجای مجتهدی رحمت الله بود فکر کنم، بعضی ها هستن میفرمود که بعضی ها هستن انگار این جوجه کلاغ داره زمین رو نک میزنه، سری میخونه میره سری. نه این، نه این خاشع در نماز نیست، فقط داره صورت نماز اجرا میکنه. خدا میفرمه الذين هم في صلاتهم خاشعون، این یک. دوم والذين هم عن اللغو معرضون، حرفای بیوده نمیزنن، کارهای بیوده هم انجام نمیدن، بدونن این کار اشتباه انجام نمیده، بی خودی وقتشو تلف نمیکنه، زندگی عمرش براش ارزش قائله، سر درسش، سر کارش، سر زندگی شخصی خودش عمرشو تلف نمیکنه. حالا ما خودمون نگاه بکنیم چقدر عمرمون رو پای همین گوشیامون داریم تلف میکنیم. تلف کردن ها، یه بار استفاده داریم میکنیم، میریم قرآن میخونیم، میریم حدیث میخونیم، از سوش میریم مطلب در میاریم، اون یه چیزی. یه بار صبح تا شب میسیم بازی میکنیم، صبح تا شب میسیم مثلا اینستاگرام دور میزنیم، اون چی میگه، این چی میگه، نمیدونم برنامه فلانی چی چیه، بگیریم بخندیم. تلف کردن عمره دیگه. والذین هم عن اللغو معرضون. سه، والذین هم للزکات فاعلون. آقا ما رو داره میگه آقای مؤمنون، شمایی که واجب انجام میدید، مستحب هم دارید انجام میدید، میاد هیئت، باید اهل این چیزا باشید. فی صلاتهم خاشعون، نماز. عن اللغو معرضون. دو، سوم، هم زکات فاعلون. دست فقرا رو میگیرید یا نه؟ فقط خودتونید، فقط هیئت مال خودتونه. الان یه فقیر بیاد میتونید کمکش کنید؟ خیریه دارید یا ندارید؟ در حد خودتون. نمیخواد کارهای عظیم بزرگ انجام بدید، نه، پس یه نفرم بتونید بگیرید. والذین هم لفروجهم حافظون. دونه دونه اینا رو کار داریم، ما تو اون سنده با این کار داریم. والذین هم لفروجهم حافظون. آقا مراقب شهوات های جنسی خودشون هستن، تباه نمیکنن خودشونو، در مسیر درست و در مسیر الهی استفاده میکنن. مسیر الهی چیه خدای شما به من بگو. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. میرن اینو بچه آدم ازدواج میکنن، به قول ما همدیگر رو کمک میکنن، چون در آیات دیگه در سوره نور هست دیگه، مجردهای خودتون رو زن بدید، آقای اون بزرگترا زن بدید، شما دختر داری، شما پسر داری، به همدیگه معرفی بکنید، آقا دختر من در سن ازدواجه، آقا پسر من در سن ازدواجه، من میتونم همین خرجی که الان دارم ماهانه بهش مثلا تو جیب میدم بهش میدم، شما همین تو جیبی رو بده، فعلا اینا برن زیر یه سقف، گناه نکنن، ازدواج بکنن، زندگیشون تشکیل پیدا بکنه، بعد کم کم آقا پسر میره سر کار خودش، ما هم دیگه تو جیبمون قط میکنیم، خودشون میدونن خودشون زندگی خودش. این خیلی سخته. و این برای پدر مادر است دیگه، زیاد به ما ربطی نداره. این پس چی شد؟ چهارمی، لفروجهم حافظون، دنبال شهوات های جنسی حرام نمیرن. پنج، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. قول که میدن سر قولشون میمونن، حرف که میزنن حرفشون حرفه تو هر مسئله. والذین، دوباره شیش، خدایا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اونجا اول گفت که چی؟ نمازشون خاشعن. اینجا میاد میگه آخر سر دوباره میگه نه، بر نمازهاشون حفاظت میکنن، هم اوقات نمازشونو هم عمل نمازشونو. یعنی چی آقا؟ آقا وقت نماز شد، نماز دیگه، وقت نماز شد، اول نماز، تا جایی که میتونی برو اول نماز، دیگه چی؟ داخل نماز فکر بدهکاریات نباش، فکر خانومت نباش، فکر نمیدونم فلان نباش، نه، حفاظت بکن بر نمازت. این نشانه ایمانه، نشانه مؤمنه. بعد آخر سر میفرماید که اولئک هم الوارثون، اینا ارث میبرن. چی ارث میبرن؟ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. بهش مال ایناست دیگه، بچه های خوب خدا، بهش مال ایناست. حالا مصیبت از اینجا شروع میشه. تازه نماز چیه آقا؟ اینکه خدا از نه آیه‌ای که داره پشت سر هم میگه دو بار نمازو داره میگه، حالا کلی هم تو قرآن بازم این میگه نماز نمازا. نماز چیه؟ آقا نماز نمیخونیم دیگه، یه خورده عقب‌تر میخونیم، یه خورده ولش میکنیم، حالا خوندیم دیگه، ایراد نداره، آقا خاشع نیستیم، بی خیال. نه، نماز حکم تمر پستی رو داره. شما یه مرسوله پستی رو میخوای ارسال بکنی، این تمر با بخوره توش تا اداره پست اینو قبول بکنه، این کل وسایل شما انتقال پیدا بکنه به مقصد. تمر که نداشته باشه تو همون اداره پستی میمونه، یا این معلوم نیست که. سند دریافت تحویل، این نمازه. شما دنیای عمل خیر کن، دنیای صبح تا شب بیا بگو حسین، صبح تا شب برو کمک به فقیر بکن، صبح تا شب برو دست پدر مادرتو ببوس، اصلا طلا بگیر، هر کاری میخوای بکنی بکن، همه واجباتو انجام بده، همه مستحبات عالمو انجام بده، تمام شب بمون، نماز شب بخون، نماز جعفر بخون، هر چی دلت میخواد بخون. نماز واجبتو نخونده باشی، نماز واجبتو حفاظت نکرده باشی، شب اول قبر میاد میگه که آقا تو این همه وسایل با خودت آوردی، روزه آوردی آنچنانی، روزه مستحبی، نمیدونم فلان، احترام پدر مادر، کلی سینه زنی به امام حسین، کلی گریه برای از زهرا، فلان اینا، خب هم نداره، من چجوری اینو قبول کنم؟ یعنی سند نداره اصلا، همه رو آوردی، از این گمرک رد نمیشه، اجازه عبور نداره. اجازه عبور داری یا نه؟ اون نه، نماز، نماز هم باید میخوندیم مگه؟ نه دیگه، فقط به ما گفتن بگیم حسین. یکی هم که اومد به ما گفت که علی جای همه تو نماز خونده، برید حال رو برید. نماز دیگه قرار نیست بخونیم. نماز سخت بود، با کله سر صبح صبح بنجونی به صبح بلند بشم برم وضو بگم نماز بخونم، خواب میخواستم بخوابم. شرمنده. همه همینجا میمونه تو گمرک، شما تشریف ببر تنهایی، دست تو تکون بده برو. دوباره فردا قیامت هم همین جریان است. آقا اومدی دست خالی، و کلی کار داشتم، کلی زحمت کشیدم تو 30 سال 40 سال 50 سال عمر من، همه پشت گمرک موند. خوش شرمنده دیگه. جدی است این بحثا؟ نماز نباشه عمل صحیح نیست. و سلام، روایت ها حدیثاش اینقدر زیاده من میگذرم. انحراف یعنی همین، انحراف یعنی من و شما رو اینقدر مشغول مستحبات میکنن از واجبمون بیفتیم. تا ساعت 3 شب فقط بگیم حسین به سرمون بزنیم، به سینمون بزنیم، خیلی خوب، آه امام حسین ما هم ارادت داریم، نوکرش هم هستیم، اصلا خاک پاش. تا 3 شب که میری اونجا، 5:30 صبح تا ساعت 7:15 الان دیگه طلوع آفتاب دیگه، بیدار میشی؟ نه. چی شد؟ امام حسین رفت اونجا داخل کربلا، شب عاشورا رو وقت گرفت، روزت به شمر و عمر سعد و سنان و خولی که چی آقا؟ یه شب دیگه بذارید من نماز، من عاشق نماز و قرآنم، بذارید یه شب دیگه من عبادت بکنم. روز عاشورا همه داشتن حمله میکردن، صدای اذان که بلند شد، یکی اومد به ابو عبدالله گفت که آقا وقت اذان ها، وقت اذان، سری مرکب و برگردون، یا الله نماز. ما برای این حسین تا ساعت 3 نمازمون تعطیل. امام حسین رفته اونجا، رگ قلبشو بریدن، رگ حنجرهشو بریدن، اعضای بدنش، ما هنوز سر نمازمون گیریم. حالا این کار من و شماست؟ نه، نقشه کشیدن. نقشه چی آقا؟ نقشه کشیدن که هیئتی ها رو خراب بکنن، چون دیدن دیگه نماز اثر میذاره. از صلات و تنها عن الفحشاء وال منکر، نماز خون که باشی خود به خود از گناهان دور میشی. من به شما قول میدم، بزرگانم که گفتن، قول دادن اینها، من خودم شخصه، نمازاتون اول وقت بکنین بالجماعت مخصوصا، اصلا سمت گناهان کشیده نمیشه، اصلا بدتون میاد. برید امتحان بکنید، تو رو خدا یه ما امتحان کنید، یه چله بگیرید امتحان کنید، اگه نشد بیاد من هستم، هر چی میخوای بهم بگو. یه چله بگیر نمازاتو، هر 3 تا نمازتو اول وقت بخون، تونستی به جماعت بخون. نقشه کشیدن که آقا اول بیایم چیکار کنیم؟ حب مستحبات رو تو دل جوونا میندازیم. این جا که باز کرد، به جای حب واجب، واجب ها سختن دیگه، هر روز بلند شیم نماز تکراری تکراری تکراری، نه، شور امام حسین هر شب یه سبک جدیدی یه چیزی، آقا جای دیگه فهم. روز سخته آقا جان دیگه، چی مشغولت بکنه به مستحبات. بعد نمازی تو که ازت گرفت، تنها عن الفحشاء والمنکر رو که ازت گرفت، حالا میاد جاش بذر میکاره با سبکای خشن، با مدلای رفتاری خاص، این پیرهن لخت کردنا، اینا همه عوارضش دیگه واضحه دیگه. علاوه روانی، ما دفعه قبل که جلسه قبل بحث روانیشو با هم دیگه بحث کردیم، نتیجهش چی میشه آقا؟ نتیجهش آلوده شدن به دود، مواد مخدر برای تسکین فشارهای روانی. دوم، آلوده شدن به گناهان جنسی مختلف، مخصوصا خیلی معذرت میخوام، خودارضایی، همجنسگرایی.
اینا رو ما دیدیم، اینقدر دیگه دیدیم شنیدیم، مخصوصا تو تهران. یعنی طرف از ام پیرنا اون هیئت پیرن میکنن لخ میشن، جوونه روبرو جوونه اون کسی که دوستش داره وای میسه، هم جنس هم انا پسر رو روبروی هم وای میسه، فقط هم دیگر نیا میکن. این رابطه رو شما حالا ببین تا کجا میره دیگه. اینا اسفناک ها، تو جلسه امام حسین داره این چیزا رخ پیدا میکنه، در محضر امام زمان ها، زیر سیاهی امام حسین ها. یه مدت اینجور گناهان مخصوص یه سری افراد خاص بود، الان تو همه دیگه قشر مذهبی که دیگه بماند دیگه جای دیگه هم رفت. دیگه چی آقا؟ پرخاشگری، اعصاب خوردی، دو کلمه نمیتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، دو کلمه با پدر مادر نمیتونیم حرف بزنیم. این سبکای خشن، اعصاب خوردی تو خونه، تو رفقا، تو کلاس، با استاد جربست میکنیم، با پدر مادر جربست میکنیم، با رفیقمون، با نزدیکترین رفیقمون جربست میکنیم سر چیزی بی خود. خود اونم میدونیم داریم اشتباه میکنیم، ولی نمیشه دیگه، مغز کشش نداره. تغییر ذائقه سبک مداحی صحیح به سمت موسیقی های غنا و غربی. چقدر الان سبک های غنا دارن؟ ایجاد دو دستگی و دشمنی بین هیئتی ها. آه اون هیئت خرابه، نرید اونجا فلان اینا، این هیئت خوبه. همین دیگه، تو میخوای امرف نظم منکر بکنی، بالاخره جنگ میشه دیگه، اونم که اعصاب نداره. تغییر قیافه ظاهر، ظاهر بچه هیئتیه ما هم دیگه داره یه سمت دیگه میره، از لباسامون گرفته تا مدل موهامون دیگه، مدامون هم که دیگه مش میکنه، مدامون هم اتومو میکشه ریشش و اونجوری قشنگ صاف. آقا شما اومدی چیکار بکنی؟ برای چی داری میای؟ اصلا حالیت کجا داری میای؟ بعدی، ایجاد فرقه‌های جدید اعتقادی عملی، جنگ داخلی عقیدتی، گاهن هم تو اجتماع میبینید دیگه فتنه‌هایی که رخ پیدا میکنه. حالا همه اینها بر اساس این سنده. یک سندی از حرف آخر هم دیگه، وقت هم گذشته تموم شده. آقای دکتر مایکل براند، ایشون کارشناس برجسته دفتر شیعه شناسی سازمان سیاست، یعنی بود، الان که دیگه فکر نکنم باشه، معاون میز ایران سازمان سیام بوده در زمان آقای باب وودورد. این آقا رئیس سابق سازمان سیاست. اینا رو سرچ بکنید تو اینترنت میاد. یه کتابی حدود 20 سال پیش، 17 سال پیش منتشر شده با نام طرح تفرقه و منزوی کردن دین. در این کتاب یک بخشی رو این آقای مایکل برانت، یه مصاحبه ای ازش چاپ شده در مورد اقدامات سازمان سیا بر علیه دین و دینداران، مخصوصا شیعه، مخصوصا ایران، چون ایشون مسئول میز ایران بود دیگه. ایشون در اونجا در اون مصاحبهش از رو حالا دیگه متنش بخونم وقت میگذره، من خلاصه اولیه‌اشو میگم بعد اون مواردشو بعد من شما میگم. ایشون میاد در مقدمش میگه که آقا از سالی که ایران انقلاب کرده تا به امروز ما نتونستیم درش نفوذ کامل پیدا بکنیم. دلیلش ما رفتیم سرچ کردیم، هی جستجو کردیم، اطلاعات اونو این و اونور کردیم، دیدیم که نه، انگیزه مردم از انقلاب کردنشون و پایکار موندن انقلابشون دو چیزه. یک، بحث ولایت و رهبری شیعی هست. دوم، بحث نهضت امام حسین، قیام عاشورا. بعد اومده گفته که آقا جان ما اومدیم نشستیم با بچه های سازمان سیا و اینا، خود بزرگاشون، اینها یه مبلغ 900 میلیون دلار رو در 15-16 سال پیش برای سازماندهی مبارزه با تشیع اختصاص داده بود. از این 900 میلیون دلار ما با بودجه 40 میلیون دلاری کارمون رو شروع کردیم. خب کارمون چی بود؟ یک، جمع‌آوری اطلاعات. دو، ایجاد اهداف کوتاه مدت برای تبلیغات علیه شیعه و راه اندازی آشوب‌های بزرگ شیعه و سنی و ایجاد اختلاف بین اونها تا توجه آنها به آمریکا و برنامه‌هایش نباشد. بین خودتون با هم دیگه بزنید بکشیدم دیگه. سه، اهداف دراز مدت. در مرحله اول محققین و کارشناسان به تمام جهان اعزام شدند پایان نامه دکترای خود را حول محورهای زیر به پایان برسانند. الف، کدام منطقه جهان شیعه هستند و چقدر؟ حالات و روحیات آنها و آداب معاشرت و عقیده آنها و اختلافهایی که با هم دارن چیست؟ بعدی، تضادهای داخلی شیعیان را چگونه میتوان تحریک کرد؟ بعد اختلاف بین شیعه و سنی را چگونه میتوان دامن زد. برید سر اینا تحقیق بکنید. بعد از نظرسنجی های اولیه این متن مصاحبه این آقاست. انگلیسی هم هست. البته الان انگلیسی دیگه نمیتونین برداشتن. من رو 4-5 سال پیش برای کار تحقیقاتی کلاس مدایی و اینها رفته بودم دوباره سرچ بکنم، خود کتاب نتونستم دیگه پیدا بکنم، ظاهرن رو برداشتن. حالا اینا هم اطلاعات سوختشون رو دیگه میذارن انتشار میدن دیگه. این دیگه شما در جریان هستین که سازمان های جاسوسی بعد مثلا 15 سال 20 سال اطلاعات دیگه دارن پخش میکنن، مال خودش مال 5-6 سال قبلش. بعد از نظر سنجی های اولیه و جمع‌آوری اطلاعات به مطالب زیر دست پیدا کردیم. خوب دقت بکنید. مرجعیت شیعه سرچشمه اصلی قدرت شیعه است که با پافشاری بر اصول و با اعتقاد محکم از دین و تفکرات شیعه دفاع میکند. مثل فتوای آیت الله میرزای شیرازی در مورد انگلیس یا حزب الله در مورد اسرائیل. پس باید پشت پرده کار کرد و به جای اصل قدیمی انگلیسی ها که تفرقه بیاندازید و حکومت کنید، اصل دیگر را یعنی تفرقه بیاندازید و نابود کنید را پیش گرفت. در این راستا طرحهای ذیل مطرح شد تو اون جلسه. 1. در وهله نخست باید شیعیانی که مادیگراتر هستند و اعتقادشان ضعیفتر است شناسایی شوند. این افراد باید کسانی باشند که تا حدودی مشهور باشند و بتوان از آنها به عنوان منبع مورد رجوع استفاده کرد. 2. شناسایی و حمایت از سخنرانانی که اطلاعات درستی درباره عاشورا و اسلام شیعی ندارند. 3. جستجو برای یافتن و شناسایی شیعیانی که به کمک‌های مالی یا مادی نیاز دارند و استفاده از آنها برای مبارزه با مذهب تشیع به منظور تضعیف پایه‌های آن و انداختن تقصیر این کار به گردن علما و مراجع شیعی باشد. وقتی خدا مشکل مالی داره، حالا یه 2 میلیون بهش میدن، آقا بیا برو فلان هیئت فلان کارو بکن، فلان جوو بنداز، بیا برو اصلا خودت هیئت بزن. داشتیم ها، حالا دیگه نام نبریم. 4. من اینایی که دارم خدمت شما عرض میکنم با تجربه و با بررسی دقیقه، یعنی این 12-13 سال ما کارمون هستن این بود. 4. ترویج شیوه هایی در عزاداری برای امام حسین که با عقاید واقعی شیعی منطبق نیست و ترویج شیوه های جدید عزاداری که بر ضد آموزه های شیعی است. ببینید دیگه الان دید. 5. باید عزاداری های شیعیان به گونه ای مطرح شود که تصور گردد شیعیان افرادی جاهل و خشونت طلب هستند. تو هیئت اونجوری خشونت ترویج بده، دیگری از بیرون اینا دارن چیکار میکنن. همین الان ریش سفیدای ما همین فیلم‌ها رو می‌بینن، همینا رو میگم چه خبره این هیئت امام حسینه. خشونت طلب هستن که می‌خواهن میان توده‌های مردم ناآرامی و هرج و مرج به وجود بیارن. 6. مبالغ همگفتی برای حمایت از این جریان‌ها هزینه شود تا سخنران‌ها حمایت کردن به گونه‌ای که سخن می‌گویند، به گونه‌ای سخن بگویند که شیعیان را افرادی غیر منطقی جلوه می‌دهند. 7. در نهایت با اقدامی ضعیف به شیعیان حمله شود. بین خودشون وقتی درگیرن دیگه 4 تا فتنه رو بنداز داخل، فتنه‌گر بنداز داخل، بیافتیم به جونه هم. عشان داخل کل جامعه رو متلاشی میکنه. بر این اساس خلاصه اهداف دراز مدت این گونه است. 1. افرادی را که با شیعه اختلاف نظر دارند باید علیه شیعه منظم و مستحکم کرد، شایعه کفر شیعه ها را گسترش داد و آنها را با تبلیغات منفی از جوامع جدا کرد. حالا من کاری ندارم به این چیزی که الان جدیدن این آقا اومد تو منبر نماز جمعه مطرح کرد و... ولی همچین بعیدم ندونید که اینا یهو دم فاطمیه که میشه یهو یه چیزی رو علم میکنن. طبیعی نیست خلاصه این رفتار رو. در طول سال چرا نمیگفتی؟ الان اومدی مثلا چی داری میگی؟ تازه حرفت هم که کلن علمی نیست، اصلا بیسوادی محض. ولی همین حرف زدن ببین الان چه قشقلقی به پا افت شده. 2. در میان شیعه مراسم عزاداری مرسوم است. در مراسم عزاداری که مردم به یاد واقعه کربلا جمع میشوند، یک نفر سخنرانی میکند و واقعه کربلا را بیان میکند، مستمعان گوش میدهند و بعد از آن طبقه جوان سینه زنی میکنند. این سخنرانی و این مستمعین برای ما مهمتر هستند، زیرا از همین عزاداری ها و مجالس در شیعه ها جوش و خروش و انگیزه بزرگ جنگ با باطل به خاطر حق به وجود می آید. لذا ما از بودجه خود 10 میلیون دلار برای به دست گرفتن سخنرانان و مستمعین اختصاص می دیم. یه عده الان سخنران ما داریم دیگه متاسفانه، خودشونو فروختن، حرف از چیزهای دیگه میزن بماند. تا در مرحله اول توسط افراد از خودشان که هم پول پرست هستن و هم عقایدشان سست است و هم خواستار شهرت و صاحب نفوذ و مؤثرن در عزاداری ها عرضه کنیم. کارهایی که باید انجام بشود: به وجود آوردن و یا سرپرستی مداهانی که از آنها به عقاید شیعه معرفت ندارند. تو این بلبشوی همین چند روزه اون آقا میاد تو هیئت بزرگ خودش تو تهران، حالا ادعای مثلا کلاس مدایی هم داره برای ما، دو روزه تازه از بوخچی روی نیمکتای یه باشگاهی اومده برای ما مداح شده بدون استاد و بدون بزرگتر. دیگه ما دیدیم دیگه، دیگه ما بودیم داخل هم هیئتی که ایشون رفت آمد میکردن، کم کم خودشون نزدیک به یکی از اساتید تهران کردن. دقیقاً دو روز بعد این جریان این آقا اومده داخل هیئت شد، چیزیش هم دیدید قشنگ رسما پشت میکروفون میگه که جواب بی ادبی بی ادبی است، لعنت بر فلان فلان فلان. کجای دین به تو گفته جواب بی ادبی بی ادبی؟ کدوم پیامبری چنین رفتاری کرده؟ کدوم امامی چنین رفتاری کرده؟ کدوم عالم بزرگواری تا حالا چنین انجام داده چنین کاری؟ از کجا داری میگی این حرفا رو؟ استاد ندیدی دیگه، بزرگتر ندیدی دیگه. حالا من نمیگم تو جاسوسی هستن، وصل به این چیز هست، حداقل اینقدر معرفت نداری. سرپرستی اینجور مدان. دو، اضافه کردن سنت های نادرست و بدعت در عزاداری و ترویج رسم هایی که با عقاید شیعه منافات دارد. پو کشیدن و نمیدونم آنچنانی سینه زدن ها رو، یه مدل یه اونجا سینه میزنه، یه جور اونجوری میپره سینه میزنه، نمیدونم انواع و اقسام دیگه، اطلاعات شما دقیقه. مطرح شدن، سه، مطرح شدن سیمای عزاداران در جامعه به گونه ای که شیعه یک گروه جاهل و توهم پرست معرفی شود که عزاداری های آنها از محرم موجب مزاحمت و اذیت مردم می شوند. چهار، کمک مالی به افرادی که می توان با نوشته ها و آثار خودشون عقاید مرکز شیعه رو هدف قرار بدن و بنیادهای شیعه رو منهدم بکنن. پنج، مطالب تحقیقی علیه مرجعیت شیعه جمع شود. آنگاه این مطالب توسط نویسندگان پول پرست و به ظاهر بینام نوشته شده با هزینه های فراوان چاپ و نشر و توزیع گردد و بین مداحان و عوام شیعه این مطالب ساختگی پخش شده و آنها بخوانند و با این حرکت تا سال 2010 میلادی بحث مرجعیت به عنوان محور شیعه برچیده شود. حالا زی خیال باطل، به هر حال برنامه شون. بعد آخر سر میاد تو مصاحبهش میگه، میگه که باید گفت که بعضی از این برنامه ها اجرا شده و بعضی دیگر در حال پیاده شدن است و مقداری از باقی مانده برنامه ها در آینده عمل خواهد شد و برنامه های جدیدی هم خواهیم داشت. این شده داستان ما و مسائل هیئت ها. اصلا خیال نکنید که اگه یه سبک جدیدی داره وارد میشه، اگه یه نوع سینه‌زنی جدیدی داره وارد میشه، اگه یه سیستم جدیدی وارد شو، یهو همه علاقمند مثلا به پروژکتورهای آنچنانی شدن، یهو همه علاقمند به 13 14 تا بام توی یه فضای مثلا 2 متر در 3 متر شدن. اصلا این چیزا طبیعی نیست. به هیچ وجه فکر نکنید که مثلا حالا سلیقه طرف میکشه مثلا باند زیادتر بذاره، مثلا مشکل شنوایی داره. نه آقا جان، اینا همه خط داره. اون آقا پولش از کجا داره میاد که مدا از تهران داره میاره 10 میلیون 12 میلیون؟ اونم که خرج بانداشه تو مکان بزرگی قراره بگیره تو مصلا و نمیدونم فلان و اینها، اونم که وضعیت فیلمبرداری، پولا از کجا میاد؟ کجای این شهرهای اطراف ما اینقدر بودجه دارن؟ کل سازمانهای ما رو امر با هم جمع بکنیم اونقدر بودجه نداره برای یه شب مراسممون. شک برانگیزه دیگه، قبول دارید؟ طبیعی این چیزا، یهو همه هیئتا دنبال این شدن که آنچنانی مراسم بگیرن. خب بعد بعضی هیئتا که نمیتونن چیکار کنن؟ اونا هر روز ضعیفتر، هر روز همین بچهای خودشون، نوجوانای خودشون هم. خب دوست داره دیگه بچه جوان نوجوان کوچیکه، آقا بریم اونجا، اونجا شلوغ‌تره، اونجا حالش بیشتره. اون بچه که دیگه متوجه این چیزا نیست که. من و شما مسئول جلسه مسئولیت اینها رو بر عهده داریم که به اینها خوراک درست بدیم، خوراک فکری درست بدیم، خوراک اعتقادی درست بدیم. همین برنامه‌ای که این آقا گفت، تاریخ هم که بخونید، همین برنامه‌ها رو دونه دونه شو سقیفه خواستن اجرایی بکنم، خیلی هاش هم اجرایی کردن. در دوران این سه خلیفه خیلی از اینا اجرایی شد. نماز به بازی گرفته شد داخل جامعه، جهاد به بازی گرفته شد، مشکلات جنسی فراوان با دو تا حکم غیر دینی و غیر قرآنی و غیر سیره پیامبر، به معنای دقیق کلمه جامعه رو فلج کردن. که امیرالمومنین در 3.5 سال حکومتشون حتی نتونست همون نماز تراویح از اینا بگیره، اینقدر اینا عمقی کار کرده بودن. خب معلومه که کار وقتی ریشه‌ای باشه، حالا بعد بیا درست کن دیگه، خراب کردن چیز راحتیه، درست کردن کی میخواد درست کن دوباره از اول. امیرالمومنین با اون عظمتش یار نداشت که اصلا جلوی اینا وایسه بگه آقا حرف شما اصلا غلطه. همین سقیفه اول شکل گیریش، یکی از اقدامات اصلیش همین ضربه به ولی خدا بود. برنامه‌اش همین بود، آقا علی رو هضم میکنیم راحت میشیم دیگه. ولی خب اینا فکر اینجاشو دیگه نکرده بودن که علی یه سپری داره، خدا برای این روز برای امیرالمومنین کسی رو قرار داده که اون تمام نقشه های اینها رو برباد میده. فکر اینجا رو نکرده بودن که اون روزی که ما میخوایم حمله بکنیم به خانه علی، کسی غیر از علی بیاد دم در و با ما مواجه بشه، اونم کی؟ دختر پیغمبر خدا زهرای عطر بیاد دم در. فکر اینجاشو دیگه نمی کردن. آی رفقا، اگر که میگیم فاطمی خط مقدمه، اگر که علمای ما اینقدر تأکید دارن، اگر که ولی امر مسلمین جهان این رهبر الهی میفرماید که من تمام رزق سال این کشور و جهان و همه رو از این فاطمیه میگیرم به خاطر این مجاهدت عظیم و کبیر حضرت زهرای مرضیه است، تک و تنها خودش و سپر اسلام و امیرالمومنین و پیامبر کرد، در لحظه ای که به شدت اسلام در حال خراب شدن بود، در حال نابودی بود، حضرت زهرای مرضیه این خانوم 18 ساله تک و تنها تمام این بار مسئولیت رو به دوش گرفت که یک ذره خاک به عمامه امیرالمومنین نرسه. اون لحظه ای که آمد پشت در، چنان جوابی به اون نامرد داد، میخوای به علی برسی باید از من عبور کنی، من مگه میذارم؟ این طور بوده حضرت زهرا. اگر ما امروز داغدار این مصیبت هستیم، اگر این جگر ما خنک نمیشه، 1000 سالم بیایم برای حضرت زهرا گریه کنیم، روزه بخونیم، بازم کمه، بازم کمه. برای اینه که زهرای مرضیه یک تنه اسلام رو نجات داد، علی رو نجات داد. حالا این روزا دیگه امیرالمومنین میاد کنار بستر فاطمه زهرا میشینه، چیو میبینه؟ ذره ذره آب شدن وجودشو داره میبینه، ذره ذره داره میبینه که زهراش داره از دنیا میره، کاری نمیتونه بکنه برای زهراش. این روزا میومد بالا سر زهرا، وقتی فاطمه از هوش که میرفت مینشست آرام آرام گریه میکرد، هی نگاه به صورت زهرای مرضیه میکرد، خانوم من ببخشید که نتونستم کاری کنم برام، به خدا دستم و بسته بودن زهرا. شاید تو همین روزا بوده، همین روزای آخر دیگه،
یه شبی که همینطور آرام آرام علی گریه می کرد، این قطرات اشک علی به گونه زهرا چکید و چشمانشو آرام نیمه باز دید علی داره گریه می کنه.
انگار دیگه همین الان میخواد جان از زهرا.
علی داری گریه میکنی؟
من اصلا رفتم پشت در که گریه تو رو نبینم. من خرد شدم که نبینم عشق به چشمان امام من بیاد.
ولی یه خدا جان زهرا تو گریه نکن. میمیرم برات، تو فقط گریه نکن. میمیرم برات، تو فقط گریه نکن. علی میسوزم به پات، تو فقط گریه نکن. میسوزم به پات، تو فقط گریه نکن. پسرمو گریه نکن، من برات بمیرم علی. پسرمو گریه نکن،
شما گریه کنید.
پسرمو گریه نکن.
چی گفت زهرا؟ میسوزم برات.
شاید علی این صدا رو که شنید یاد اون لحظه پشت در افتاد. وا ویلا چه رخ داده بود، دختر پیغمبر و آتش. یا الله، میون شعله ها میون شعله ها پیچیده این صدا. علی سوختم، علی سوختم، علی سوختم، علی. آخ یاد این لحظه افتاد. زهرای مرضیه هم شاید دید این حالت علی رو، گفت علی جان برا اون گریه نکن، بیا هممون برا حسینمون گریه کنیم. چرا زهرا؟ برا کجا حسین میخوای گریه کنی؟ برا همون لحظه ای که آتش به خیام حسین میرسه، میون خیمه ها، صدای بچه ها. عمو سوخت، حسین های ناله بزن، ناله بزن، حسین